سلام عرض میکنم آقایان کاظم کردوانی در آلمان و محمد محسن سازگاراه در واشنگتن. آقایان، عاقبت آنچه در سالهای گذشته همه هشدار میدادند به یک معنا رخ داد، یعنی منظورم فروپاشی اجتماعی است در ایران. از هفتم دیما ملتی عاصی در ایران به صراحت میگوید دیگر وضع موجود براش از هر لحاظ قابل تحمل نیست و در مقابل قدرت سیاسی هم اعتراف میکند که کاری از دستش در حال حاضر ساخته نیست و مردم را به صبر و شکیبایی دعوت میکنند. در واقع به اصطلاح قدیمی ها، نه پایینی ها میخواهند نه بالایی ها میتوانند، اما این نخواستن و نتوانستن در یک خلأ سیاسی رخ داده که رهبران ایران سالها امیدوار بودند که به یاری اون بتونن وضع موجود رو ادامه بدن یا حفظ بکنن، اما همین رویدادهای اخیر یا جاری نشون میدن که حتی بازدارندگی خلأ سیاسی ابدی نیست برای قدرت. جامعه در خلأ سیاسی هم میتواند طغیان بکند، چنان که دیدیم کرد. آقای محسن سازگارا، آیا قدرت سیاسی در ایران از این پس در مقابل جامعه و مطالبات اون بی‌حفاظ شده و بعد از این طغیان، این دگرگونی، قدرت سیاسی ایران دچار احتمالاً چه تغییراتی خواهد شد؟
ببینید، همونطوری که شما در مقدمه صحبت فرمودین، ایران متاسفانه در آستانه یک نوع فروپاشی قرار گرفته که در بعد اجتماعی از همه خطرناکتره. 13 میلیون حاشیه نشین شهرها، نرخ بالای اعتیاد، نرخ بالای طلاق، به هم ریختن تمام ارزش‌ها و روابط اجتماعی و ده‌ها مورد دیگه. ولی این تنها مورد نیست، ما در آستانه یک فروپاشی اقتصادی هم قرار گرفتیم. اقتصاددانان به شدت نگرانند از اینکه هم سیستم بانکی و پولی ایران در آستانه سقوط قرار داره، هم وضعیت تولید کشور و زمینه‌های مختلف اقتصادی، و هم در آستانه یک نوع فروپاشی و کلاپس سیاسی هم قرار داریم. یعنی حکومتی که نه فقط دیگه نمیتونه مشکلات مردم رو حل کنه، ابتدایی ترین نیازهای مردم مثل هوا، آب، نون شب، غذا، شغل نمیتونه تامین کنه، بلکه حتی مشکلات خودش رو هم نمیتونه حل کنه. یعنی حتی عناصر حکومت نمیتونن مسائل خودشون رو حل کنن. و در واقع میشه گفت این حرکت اخیر که شروع یک دورانه، آغاز یک پایانه، متعلق به دوره است که مردم فهمیدن، کشف کردن که حکومت نمیتونه مشکلاتشون حل کنه و این به خودآگاه جامعه داره برمیگرده.
آقای کردوانی، آقای سازگارا با اشاره به تحولات جاری گفتند که ما دوران تازه‌ای رو داریم شروع میکنیم و آغاز یک پایان رو هم در این حال داریم مشاهده میکنیم، اما ما به کدوم سو داریم میریم؟
ما چیزهایی رو میدونیم، چیزهایی رو نمیدونیم. چیزهایی رو که میدونیم این است که در جامعه ما شکاف‌های بزرگ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وجود داره که بخش زیادی از این شکاف‌های اجتماعی تبدیل به گسست‌های اجتماعی تبدیل شدن، چون شکاف اجتماعی در همه کشورهای دنیا وجود داره، ولی زمانی که به گسست اجتماعی تبدیل میشه دیگه اون وقت خطرناک میشه، و زمانی که این گسست‌ها دست به دست هم دیگه میده، در واقع وضعیت بحرانی شدید در جامعه وجود میره و از جمله در جامعه ما. ببینید، مثلا شکاف‌ها و گسست‌هایی که میان حکومت و مردم هست در حوزه‌های گوناگون، چه حوزه اقتصادی، چه حوزه نظام ارزشی، یکی از مهم این است که جامعه ایران نظام ارزشی که در جامعه حاکمه دیگه نقطه مشترک زیادی با نظام ارزشی حاکمیت که حاکمان که نداره که هیچی، در تضاد و روبروی اون قرار داره. بعد گسستی که در حوزه دینی وجود داره، تو همه حوزه‌های اجتماعی این شکاف‌های اجتماعی در واقع این وضعیتی که وجود آورده در جامعه ایران خیلی خطرناک میکنه آینده این مملکت رو در نبود بدیل اجتماعی سیاسی معین. و شما به درستی و همچنین آقای سازگار راجع به خلأ صحبت کردید، ولی واقعیت اینه که هیچ جای دنیا خلأ هیچ وقت باقی نمیمونه، بالاخره یه خلأ پر میشه و امروز تمام نگرانی اینه که این خلأ به وسیله کی و به وسیله چه کسانی پر بشود و این به نظر من یکی از مهمترین مشکلات آینده ماست و متاسفانه این حکومت از روز اول آگاهانه با به کار بردن انواع و اقسام به اصطلاح وسیله ها از سرکوب تا خانه نشین کردن آدم ها به کار برده و تمام بدیل های سیاسی جامعه رو یا نابود کرده یا خانه نشین کرده و این امروز یه وضعیت بسیار ناهنجاری به وجود آورده در جامعه و این وضعیت ناهنجار علاوه بر آشوب‌های ایران بربادی که میتونه در آینده برای ما رخ بده، دخالت خارجی و در واقع طعمه شدن ایران برای نیروهای خارجی هم یکی از خطرهای بزرگی است که این جامعه ما رو تهدید میکنه.
آقای سازگارا، در آغاز کار مجلس کنونی آقای خامنه‌ای خطاب نمایندگان مجلس گفته بود که اونها نگذارند شکاف‌های طبقاتی و سیاسی جامعه تبدیل به زلزله سیاسی بشود. این زلزله امروز رخ داده. مردم در خیابان‌ها می‌گویند که حکومت مذهبی نمی‌خواهند، استبداد مذهبی نمی‌خواهند. خواستار به یک معنا جدایی دین از دولت هستند و بالاتر چنین رفعی رو، چنین راه حلی رو شرط بهبود اوضاع اقتصادی خودشون میدونن. در چنین وضعی آقای خامنه‌ای آیندهش از این پس چگونه است؟
اون چیزی که آقای کردوانی خیلی دقیق اسم گذاری کردن، گسست اجتماعی و بسیار هم خطرناکه. من اجازه بدید از آقای مهندس شریعت مداری لغت ایشون رو هم وام بگیرم، چون شما اسم زلزله رو آوردید. در ادبیات سیاسی ایشون وارد کرده که ما پاره از این گسست ها به گسل اجتماعی تبدیل شده، به این معنی که زیرش انرژی ویرانگر زلزله‌ای خوابیده. چند تا از این گسل ها رو میشه اسم ببریم. یکیش گسل طبقاتیه، این وضعیت معیشت مردم و اختلاف طبقاتی شدید و افزایش ضریب جینی در اقتصاد ایران که تو این حرکت مردم بیش از همه دیده شد. یکیش گسل جنسیتیه، مسئله ستمی که به زنا رفته و حقوقی که محروم میکنن زنها را ازش. یکیش گسل نسلیه، یعنی یک نسل جوان رو به دنیای مدرن با فرهنگ آزاد طالبه ولی مقابل یک حکومت قرون وسطایی وایساده که میخواد مردم برگردونه به ماقبل عصر مدرن و این گسل خیلی هم هر وقت میرین سراغش بسیار فعاله. یکیش گستر قومیتی و اقلیتی در واقع مرکز و حاشیه است. اهل تسنن ایران، نژادهای مختلف، گروههای زبانی مختلف و این گسترها الان همشون در واقع مقدار زیادی زیرش انرژی هست و همطورم که آقای کردوانی به درستی اشاره کردن، بحث این که خلأ رو احساس این که این بحران، این سقوط کی میاد پرش میکنه، چطوری پر میشه، به نظرم اینجا وظیفه نیروهای آگاه جامعه، نیروهای نخبه جامعه، گروههای مرجع جامعه خیلی مهمه. برای اینکه این بار ما باید بتونیم همه این کسایی که مردم به حرفشون ممکنه گوش بکنن و مرجع قرار بگیرن، باید بتونن به مردم تفهیم کنن که ما دیگه دنبال یه نفر و یه گروه و یه جریان نباید بگردیم. ما دنبال یه سیمرغ نباید بگردیم. دی تا مرغ رو هم دیگه میشه سیمرغ. برای اینکه میخوایم دموکراسی بدیل این وضعیت فعلی باشه، باید پلورالیسم و تکثر رو به رسمیت بشناسیم و همه چیز رو بگذاریم برای حاکمیت صندوق رأی و اراده مردم. بزرگترین مشکلات سیاسی هم که به نظر میرسه الان هست، مثل سلطنت و جمهوری، چپ و راست، فدرالیسم و تمرکزگرایی، غیره و غیره، همه رو بتونن گروه های مختلف با یک نوع بلوغ سیاسی به مردم هم برگردن که هیچ اشکالی نداره اختلاف نظر باشه، فردای ایران با رأی و حاکمیت صندوق رأی قابل حله. این به نظر من بدیلی است که هرچی روش کار بشه، هرچی بیشتر مردم ترسشون بریزه از اینکه و دنبال یه نفر و یه گروه و یه سازمان و یه جریان نگردن، برای اون گذار و به اصطلاح سافت لندینگ هرچه آرومتر و بی‌هزینه تر از این پرتگاه رد بشیم مفیدتره. ببینید آقای خامنه ای مردم در واقع در خیابان عزلش کردن، کارنامه رفوزگیش رو دادن دستش، و نه فقط ایشون بلکه کل نهاد ولایت فقیه و جمهوری اسلامی رو مهر باطل شد دارن به پیشونش میزنن و این اتفاق خوبی است. و تو این فضا به نظر من دوستانی مثل این آقایون اصلاح طلبام که سالهاست یک مغازه دو نفش باز کردن، یه نفشش رو به مردم یه نفشش رو به حکومت، دیگه از مختصات این دورت که دیگه نمیشه این وسط وایسن، یا باید برن سمت مردم یا برن پشت دیکتاتور و ولایت فقیه و آدم کشی. کمان که تو همین فاصله کوتاه هم دیده شد که تعداد اندکی از این آقایون اومدن گفتن مردم راست میگن و متاسفانه تعدادشون هم همین اول رفوزگیشون رو اعلام کردن، رفتن پای اعلامیه رو امضا کردن که صد رحمت به اعلامیه های سپاه و برای مردم خطونشون کشیدن یا نوشته هاش. بنابراین اینم یکی دیگه از این مختصات کتابه، یعنی نیروهای مختلف جانمایی میکنن و بهترین جانمایی این است که یک نوع پلورالیزم فرهنگی و به تبعش سیاسی و دینی و عقیدتی رو باید به رسمیت بشناسیم و جامعه رو هم کمک بکنیم به این که در خونه عوضی خلاصه نره، فکر نکنن که دوباره بعد یکی رو حتما کول کنن بذارن اون بالا که خیلی ببخشید خرم کنم بالای پشت بوم فردا هم ندونن چجوری بیارن چی پایی. بنابراین فکر میکنم آقای خامنه ای هم که شما میگیم به معنی یک حاکم در واقع کار ایشون تمومه، وقتی این طور از یه حاکمی مشروعیت جدایی میشه و هیچ کس قبولش نداره، تئوریاش باطل شده است، نوع مدیریتش باطل شده است و نتونسته هیچ کاری بکنه، در واقع تمومه. حال باقیش ایشون در واقع فقط ارض خود میبری و زحمت ما میداریه، داره به زور سرنیزه و یه سازمان به نام سپاه و بسیج مردم رو سرکوب میکنه برای اینکه بگه بمونه، ولی دیر یا زود به نظر من همون سازمانش هم ریزش میکنه، آنچنان که تو همین ماجرا دیدیم نه فقط ارتش و پلیس یا بی‌طرف ایستادن یا به هیچ وجه، خیلی جاها ارتش به خصوص دست رو به مردم دراز نمیکنه، بلکه حتی همون سپاه هم بسیار شکننده بود و در بسیار شهرهای کوچیک ناچار شدن که کنار بایستن یا میترسیدن با مردم درگیر کنن. بنابراین این ماجرا دیر یا زود این تکیهگاه ایشون فرو میریزه. بنابراین بسیار بسیار لازم هم هست که در این دوره گذار بشود که اون بدیل سیاسی که ریشه در فکر دموکراتیک و سکولار در واقع داشته باشه به مردم ارائه بشه و بشود که بلوغمون خودمون تو این منطقه نسبت به خیلی ملل دیگه نشون بدیم. من اصلا هم قبول ندارم حرفایی رو که یه عده میزنن آی دست نزنین اینجا ممکنه سوریه بشه، لیبی بشه، نمیدونم افغانستان بشه، اصلا اینطوری نمیگم هیچ خطری نداره، ولی بسیاری ساختارها و پیشینه ها در جامعه ما از بیخوبون با کشورها تفاوت داره و این به نوعی دست کم گرفتن مردم ما و نخبگان جامعه.
آقای کاظمه گردوانی، شما فکر میکنید که تا همینجا این خیزش عمومی در ایران چه دستاوردهای مهمی داشته؟ چه نیروهایی رو آزاد کرده و این نیروهای آزاد شده چه نقشی خواهند داشت در پیدایش همون چیزی که آقای سازگارها ازش تحت عنوان نیروهای جدید مرجع یاد میکنن؟
از جنبه‌های گوناگون میشه به این موضوع نگاه کرد، ولی من میگم یکی از بزرگترین دستاوردهای این حرکت این است که رنگ پایان عصر تحقیر در ایرانه. این خیلی مهمه، یعنی در این 40 سال تحقیری که حکومت بر جامعه و بر مردم روا داشت از جنبه های گوناگون، از اینکه کسی مثل آیت الله مصباح یزدی آمد گفت مردم اصلا چه کارن که رئیس جمهور انتخاب بکنن، هیچ حقی ندارن، خیلی علنی این رو گفت، تا اون کسی که چنان وضعیت اقتصادی برش تنگ میشه که مجبور کلیه بفروشه، یا مردی که شاهد صبح زنش میره بیرون و معلومه در واقع کار میکنه، کار جنسی میکنه و برمیگرده، یعنی انواع اقسام تحقیرها، یا هر ناشسته روی در خیابان به زن و دختر مردم هر چه دلش میخواد میگه، یا در محیط دانشگاه، در محیط علم، در واقع هر ناشسته روی به جوانها و حتی استادای این مملکت هر چی که دلشون میخواد میگن و هر کاری که دلشون میخواد میکنن. یعنی این تحقیر وسیع جامعه به دست یک نیروی بی فرهنگ، این یکی از مهمترین انگیزه های خود این حرکت اعتراضی اخیر هم میشه باشه. در نتیجه من میگم اولین و مهمترین چیز در این حرکتی که اتفاق افتاد در واقع یک زنگ پایان عصر تحقیر در ایران بود. و اون چیزی که آقای سازگارا فرمودن که من کاملا موافقم با ایشون که دنبال این آدم و این چهره و اون چهره هم نگردیم. اگر دوباره خودمون رو مشغول بکنیم این آقا و او خانوم و این در واقع این جنبش، این حرکت به انحراف میره و نیروی جامعه ما تلف میشه. یک مسئله رو دقت بکنیم، ما در این 40 سال بسیاری از بنیه‌های اقتصادی و اجتماعی خودمون رو از دست دادیم، از دو سه طرف از دست دادیم. یعنی در این درگیری‌های بزرگی که حکومت به جامعه تحمیل کرده، بنیه در واقع از یه طرف نیروها آزاد شدن ولی یه بنیه گندی تو این جامعه هدر رفته و جامعه رو فرسوده کردن از حوزه اقتصاد، در حوزه خیلی از زمین ها این جامعه فرسوده است. ما تمام کوششمون این باید باشد که هر که در واقع با وسواس کمترین هزینه رو به جامعه تحمیل بکنیم که تا جامعه بتونه به سلامت از این به اصطلاح گردا بیاد بیرون. یکی از چیزایی که کمک میکنه که با کمترین هزینه این جامعه بیاد از گردا بیرون، در واقع طرح نکردن بحثها، موضوعها و چیزهایی است که بی خود نیرو هدر میره و به هیچ جا هم نمیرسه. بحث بر سر این نیست که این آدم اون آدم یا سر حکومت، بحث بر سر این است که رجوع بکنیم به خرد جمعی جامعهمون و سازوکارهای دموکراتیک رو پیشنهاد بکنیم. این خیلی مهمه. اون که در واقع بسپاریم به صندوق رأی کاملا موافقم، ولی برای اینکه بسپاریم به صندوق رأی باید سازوکارهای دموکراتیک پیش بینی کرد. چون امروز هم در حکومت، در جمهوری حکومت اسلامی هم در ظاهر میگن صندوق رأی، ولی سازوکارهای دموکراتیک پیش بینی نشده. در نتیجه مهمترین چیز این است که سازوکارهای دموکراتیک پیش بینی بکنیم و اون وقت در واقع اختیار رو بدیم به صندوق رأی و این رو هم همه بپذیریم. همه بپذیریم که این مملکت مال همه است. در نتیجه برای اون فردای که نامعلوم باید از امروز آماده بشیم.
در این فاصله هم آقای سازگارا چه چیزی کمک میکنه که این طغیانی که در یک خلأ سیاسی شکل گرفته بتونه بستر بسازه برای رسیدن به اون صندوق رأی که شما و آقای کردوانی بهش اشاره کردید، ولی در هر حال راه حل آینده است، هنوز متحقق نشده و نیازمند شروطیه؟
اون چه که مردم گفتن توی همین اولین قدم برای این گذار، شاید 3 حرف رو بشه ممیز کرد که موضوع گفتگوی دموکراتیک بتونه قرار بگیره بین همه جناح‌های مختلف، گروه‌های مختلف، و موضوعی که از کف خیابون اومده بالا. یکیش این که ما همین که در شعار نقض نلبنان، این که ایران اول، منافع ملی، قصد دعوا با هیچ جای دنیا رو نداریم، با همه رفیقیم، هیچ جام نمیخوایم بریم آدم بکشیم، هر چی هست برای خود ایران میخوام. این به نظرم به روشنی دیده میشه. دومیش این است که مردم رهبر قاصب نمیخوایم، سپاه کاسب نمیخوایم، و اینکه دست حکومت به خصوص آقای خامنه ای و سپاه از ثروت مردم باید کوتاه بشه، اموال مردم باید به مردم برگرده. و سومیش من فکر میکنم اینکه گذار از جمهوری اسلامی با صندوق رأی زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی، نه این حکومت که دوز دستش نمیشه بدی ببره کلانتری، بلکه سازمان‌های بین‌المللی بیان و یه بار دیگه از این مردم بپرسی آقا این جمهوری اسلامی که 38 سال پیش نمیدونستی توش چیه، و به غلط در واقع رفراندوم برگزار شد الان همه میدونن توش چیه. یه بار دیگه همون برگه رای به قول آقای جعفر پناهی بزنیم دوباره بپرسیم از مردم. و این میدونم در عمل اینجور نظام ها اول ساقط میشن بعد به یه همچین مرحله میرسه، ولی به بلوغ مردم ما رو به دنیا هم نشون. من تجربه خودم تو این 10-12 روز اینو وقتی برای هر کسی تو این امریکا توضیح دادم میگفت باریکلا ایرانی ها چه به اصطلاح دموکراتیکن و چه راهکار مهم میرم میذارم، میگن این رو حکومت رو نمیخوایم اما بیاین رفراندوم بذاریم، رفراندوم رفراندوم اینا شعار مردم، صندوق رأی بذاریم دنیا نظارت کنه، دنیا کنترل کنه، ما بندازیم تو این صندوق میخوایم یا نمیخوایم، چرا دعوا بکنیم. من فکر میکنم این سه موضوع رو از ورای همه حرفایی که شعارهایی که مردم به هر حال همه جور حرف هم زدن، ولی من نمی به کرات تکرار شده در بسیار جا مشترکه و سه تا موضوع اساسی هم هست. فکر میکنم این شروع خیلی خوبی است برای اینکه گروه های مختلف، نیروهای مختلف دست کم بر سر این موضوعات بحث کنن، راهکار نشون بدن و اینها رو در واقع در وهله اول همصدایی کنن با همدیگه بر سر این سه موضوع محوری در واقع.
بسیار خوب آقایان کاظم کردوانی، محمد محسن سازگارا، وقت ما متاسفانه در اینجا به پایان رسید. یک بار دیگه از شرکت شما در این گفتگوی رادیویی تشکر میکنم.